اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیم و همکارانم برای شما تقدیم میشن. خود توجه کنید به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. دو هفته پس از تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، این مقام ملل متحد گفته که هفته آینده گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان به نشست شورای حقوق بشر این سازمان شریک میکند. ریچارد بنت روز جمعه 6 سپتامبر در پیامی در صفحه اجتماعی ایکس نگاشته است که در سفرش به قطر و ترکیه با اقشار مختلف جامعه افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. بنت در طول 3 سال حاکمیت طالبان چندین بار به هدف بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان به کابل و برخی از ولایات سفر کرد، اما امسال طالبان از سفر او به این کشور جلوگیری کردند. اما پس از این تصمیم حکومت طالبان، بنت گفت که با وصف محدودیت طالبان بر سفر وی به مستندسازی تخطی ها و بدرفتاری های حقوق بشری در افغانستان ادامه خواهد داد. در ادامه واکنش‌ها به حمله انتحاری گروه داعش در شهر کابل، شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه حمله اخیر انتحاری در شهر کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و با خانواده‌های قربانیان و آسیب دیدگان این رویداد ابراز تسلیت و همدردی کرده است. در حمله انتحاری عصر دوشنبه 2 سپتامبر در مقابل لویسارانوالی افغانستان، با گفته طالبان 6 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. اما برخی از شاهدان در شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که تلفات این رویداد به شمول کشته و زخمی بیش از 30 نفر بوده است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که توریسم با همه اشکال آن یکی از جدیترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان پنداشته می شود. آنان بر ضرورت به عدالت کشانیدن عاملان، سازمان دهندگان، تمویل و اجرا کنندگان اعمال توریستی تاکید کردند. سازمان جهانی صحت از افزایش واقعات اسهالات حاد در بخش های از افغانستان خبر داده و گفته است که از ابتدای امسال تا پایان ماه اگست 125,471 مورد اسهالات شدید گزارش شده است. بر بنیاد این گزارش که در سایت اینترنتی ریلیف منتشر شده آمده است که بیش از 55% این بیماران کودکان بوده و همچنان در جریان امسال کم از کم 60 نفر جان باختند که اکثر آنان کودکان بودند. در این گزارش آمده است که از ابتدای سال 2024 در مجموع 125,471 واقعه اسهالات شدید در 341 ولسوالی و 60 مورد مرگ ناشی از آن گزارش شده است. سازمان جهانی صحت گفته است که بسیاری واقعات اسهالات شدید در 7 ماه نخست امسال در ولایات نیمروز، پکتیا، لوگر و کابل به ثبت رسیده است. با گفته متخصصان، اسهال آبکی حاد می تواند منجر به کاهش سریع آب بدن، سوی تغذیه و حتی مرگ کودکان شود. با گفته متخصصان، آب و هوای آلوده، غذاها، ترکاری و میوه های ملوث، آبهای ناپاک و غذاهای دیرمانده یا باسی سبب می شود که افراد به اسهالات شدید مبتلا شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. مهاجمان مسلح روز جمعه بر یک مرکز نظامی در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان حمله کردند. شاهدان گفتند که صدای شلیک سلاح‌های سبک و سنگین میان دو طرف را شنیدند. با گفته آنان در محل رویداد آتش‌سوزی نسبتاً بزرگ رخ داده و دود غلیظ به فضا بلند شده است. منابع محلی به بخش دیوه صدای آمریکا گفتند که درگیری چندین ساعت ادامه داشته است. تا کنون از تلفات احتمالی از این حمله مهاجمان معلومات در دست نیست و مقام‌های پاکستانی از ارائه معلومات در این مورد خودداری کردند. بر بنیاد گزارش‌ها، مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته است. همزمان با نزدیک شدن سالروز مرگ مهسا امینی در ایران، گزارش‌هایی از موج تازه بازداشت‌ها در این کشور منتشر شده است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد دست کم 20 تن از 10 ماه سنبله تا به حال در چندین شهر کردنشین بازداشت شدند. در ماه سپتامبر سال 2022، مهسا امینی به دلیل رعایت نکردن حجاب توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر و هنگامی که در بازداشت قرار داشت جان سپرد. مرگ او باعث راه‌اندازی اعتراض‌های گسترده و سرتاسری در ایران شد. بازداشت‌های تازه در حالی صورت می‌گیرد که به تازگی جوان دیگر به نام محمد میر موسوی در بازداشت پلیس در اثر شکنجه جان باخته است. تظاهرات بین‌المللی پروژه لوله گاز پاکستان ایران را مغلق ساخته است. مصدق ملک وزیر فدرال پاکستان در امور نفت میگوید که تحریم های بین المللی باعث ایجاد پیچیدگی ها در پروژه لوله گاز طبیعی فرامرزی میان ایران و پاکستان شده است. رسانه های دولتی پاکستان گزارش دادند که ایران به پاکستان هشدار داده که بخش پروژه خود را تکمیل کند یا با جریمه 18 میلیارد دلاری مقابل می شود. این خبر سبب مناظره ها در مجلس نمایندگان شورای ملی پاکستان شده است. مصدق ملک در پاسخ به پرسش یک قانونگذار در این خصوص گفت که این یک موضوع عمیق پیچیده است و در آن تحریم های بین المللی شامل می باشد. ادامه تفصیل خبرهای جهان را از رادیو آشنا شوید. آنالینا بایربوک وزیر خارجه آلمان روز جمعه 6 سپتامبر گفت که رویکرد نظامی به تنهایی رای حل جنگ اسرائیل بر ضد گروه حماس در نوار غزه نمی باشد. بایربوک پس از ملاقات با وزیر خارجه اسرائیل در تل ابیب به خبرنگاران گفت که آخر هفته گذشته به طور چشمگیر نشان داد که رویکرد صرفا نظامی رای حل برای این وضعیت نیست. بایربوک روز جمعه نه تنها تاکید کرد که توافق آتش بس باید همین حالا صورت گیرد بلکه با اظهارات به گفته وی جنگ طلبانه مقامات اسرائیلی در مورد کرانه غربی رود اردن ابراز مخالفت کرد، جایی که اردوی اسرائیل به تاریخ 28 آگوست حمله کرد و در اثر آن دست کم 36 نفر کشته شدند. مقامات ایالات متحده روز جمعه 6 سپتامبر گفتند که یک شهروند آمریکایی در کرانه غربی رود اردن کشته شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ضمن ابراز تأسف گفته است که در صورت نیاز کشورش دست به اقدام خواهد زد. این دیپلمات ارشد ایالات متحده هنگام بازدید از جمهوری دومینیکن این رویداد را ضایعه غم‌انگیز خوانده ابراز تأسف کرد. او با خانواده آیسنور از گیگی شهروند آمریکایی ترک‌تبار ابراز همدردی کرد. در این حال شان سویت سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده گفته است که با حکومت اسرائیل تماس گرفتند و خواهان معلومات بیشتر شده تقاضا کردند تا در مورد تحقیقات صورت گیرد. مقامات نظامی اسرائیل گفتند که در مورد کشته شدن این شهروند آمریکایی تحقیق میکنند. آنان همچنین گفتند که به فعالیت‌های خشونت‌آمیز پاسخ میدهند. و کرملین روز جمعه 6 سپتامبر گفت که روسیه در واکنش به تحریم‌های واشنگتن در مقابل تلویزیون روسیا تودی که از سوی مسکو تمویل می‌شود محدودیت‌های داخلی را بر رسانه‌های آمریکایی اعمال خواهد کرد. ایالات متحده روز چهارشنبه دو کارمند شبکه خبری آرتی روسیه را به تلاش برای نفوذ در انتخابات نوامبر سال 2024 متهم کرد. آمریکا نه تنها 10 کارمند رسانه‌ای روسیه به شمول مارگریتا سیمونیان سردبیر تلویزیون روسیه امروز و معاونش الیزاوتا برودسکایا را تحریم کرد، بلکه بر دو رسانه آن کشور نیز تحریم وضع کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به این اقدام آمریکا به RIA یک خبرگزاری محلی روسیه گفت که یک پاسخ متقارن ممکن نیست. و افزود که در ایالات متحده خبرگزاری دولتی وجود ندارد و کانال تلویزیونی دولتی در آمریکا نیز موجود نیست. اما او تاکید کرد که روسیه اقداماتی را در مقابل رسانه‌های آمریکایی روی دست خواهد گرفت و اطلاع رسانی آنان را محدود خواهد ساخت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. رینو امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان گفته است که هدف تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان حذف کردن کامل زنان از زندگی عمومی است. در همین حال مسئول بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر از کشورهای جهان خواسته تا از طالبان در محکمه بین المللی جرایم و محکمه بین المللی عدالت شکایت کنند. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
در ادامه واکنش ها در پیوند به تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، رینو امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان گفته است که کاسه صبر واشنگتن در برابر طالبان در حال تمام شدن است. رینو امیری روز سه‌شنبه با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس با انتقاد تند از این قانون طالبان که محدودیت‌های بیشتر را بر زنان وضع کرده گفت که موضوع حقوق زنان افغان را با مقام‌های قطری و امارات متحده عربی بحث کرده است.
در قطر و امارات متحده عربی در مورد قانون اخلاقی طالبان که هدف آن حذف کردن کامل زنان از زندگی عمومی است، نگرانی ها را با همتایان خود در میان گذاشتم. پیام من واضح بود. حمایت ما از مردم افغانستان تزلزل ناپذیر است، اما صبر در برابر طالبان در حال تمام شدن است. راه کسب مشروعیت داخلی و خارجی احترام گذاشتن به حقوق مردم افغانستان است.
رینا امیری در پیام دیگر در شبکه ایکس افزوده که در ملاقات با دستیار وزیر خارجه امارات متحده عربی، دو طرف ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از زنان و دختران افغان، حفاظت از حقوق زنان و دختران افغان را برای بقای افغانستان مهم خواندند. اظهارات رینا امیری در حال بیان می شود که تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان انتقادهای گسترده در داخل و خارج افغانستان را در پی داشته است.
امر بالمعروف و نهی از منکر خودش از خود شرایط داره. اول یک امیری که خودش معلوم نیست، مشخص نیست شرایط امیر در اسلام، ما با کسایی که طرفداری از قانون میکنن توصیه میکنم که شرایط یک امیر در اسلام مطالعه بکنن که یک امیر خودش باید تقوا داشته باشه، که ما از متقی بودن هیبت الله خبر نداریم. یک امیر باید در میان مردم باشه که ما از خبر نداریم که نمو مرده یا زنده است یا کس دیگه به جایش آمده. یک امیر باید فهم و درک و درایت داشته باشه که از فهم و درکش متاسفانه 34 میلیون نفوذ افغانستان کس خبر نداره که واقعا فهم و درک و کدام مدرک تحصیلی چیز داره، علم سیاست و علم امیر بودن و دیگه و دیگه خود داره یا خیر.
در تازه ترین انتقاد از تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، هیدر بار، معاون بخش حقوق زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، در صحبت با شبکه تلویزیونی 24 فرانسه گفته است که بی‌اعتنایی جامعه جهانی با سیاست‌های طالبان این گروه را جسورتر ساخت تا این قانون را تنفیذ کند. خانم بار گفته است که جامعه جهانی باید علیه طالبان در محکمه بین المللی جرایم و محکمه بین المللی عدالت اقامه دعوا کند. اما در واکنش به این انتقادها، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با دفاع از تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر گفته است که اعتراض غیر مسلمانان از این قانون گستاخی در برابر شریعت اسلامی و اعتراض مسلمانان، بیخبری آنان از احکام دین است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
داوود جلالی، رئیس پیشین معیارات مسلکی وزارت داخله در زمان جمهوریت، میگوید که طالبان با توافقنامه دوحه متعهد نیستند و مردم و جهان طوری وانمود میسازند که در افغانستان امنیت تامین است. آقای جلالی در مصاحبه با فرخنده پیمانی گفت که حقیقت این است که شاخه خراسان گروه داعش بیش از هر زمان دیگر در افغانستان قوی تر شده و طالبان توان کنترل این گروه را ندارند.
جلالی صاحب، حمله اخیر داعش در کابل واکنش ها را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته. چقدر این حملات میتونه حضور داعش در افغانستان را ثابت بسازه؟
بار اول نیست که در افغانستان داعش خراسان چنین عملات خونبار را در موجودیت حاکمیت امروزی برا انداخته و این عملیاتشان هم موافقانه بوده متاسفانه. نه تنها کادرهای افغانستان که بخش بزرگی از سازمان‌والا بودن، متخصصین بودن، بلکه مردم عام هم در این حمله تنبار به شهادت رسید. با وصف ازی که طالبان تعداد 6 نفر میگه، ولی 16 نفر تنها از جوانای متخصص و کادر لوی سازمان‌والی در این حادثه یا در این واقعه به شهادت رسید. ولی در کنار از او، وقتی که بسیار به افتخار داعش خراسان مسئولیتی حمله را به دوش گرفت و اعلان کردند که تا 45 تن زخمی و شهید داشت. و دقیق باید به این قسمت باز برسانم که پارسال یا سال گذشته به می شکل در دهن دروازی خروجی وزارت امور خارجه افغانستان چنین یک حمله از طرف داعش خراسان صورت گرفت که یک تعداد متخصصین و دیپلمات های مسلکی را در اوج نشانه گرفتن و به شهادت رسان. این عملیات ادامه خواهد داشت به خاطر از اینکه بدبختی ما مردم افغانستان همی است که ما امروز با حاکمیت سر دچار هستیم که حداقل نمیتونیم صدا بکشیم. بنابراین این است که داعش خراسان عملیات های خود در درون شهر کابل و شهرهای بزرگ افغانستان بیشتر ساخته و بسیار موفقانه به تعصب پیش میره.
به نظر شما شورای امنیت سازمان ملل متحد چی تصمیم برای مبارزه جدیتر علیه این تهدیدها باید بگیره؟
اگر به حقیقت ها بریم و به تاریخ گذشته، عبور بکنیم. شورای امنیت ملل متحد فیصله کرده بود، به اساس این فیصله نیروهای فیزیکی ناتو و ایالات متحده آمریکا به خاطر شکل ساختن تروریسم و اعمال تروریسم به افغانستان حضور فیزیکی کردن و عرض اندام کردن و به خاطر از اینکه منطقه و افغانستان از شر تروریسم نجات بده، و در کنار از اون به تعهدات دیگی هم معتقد بودن که تا حدی به تعهدات خود رسیدگی کردن. ولی ای کاش تا به ختم ریشکن ساختن تروریسم و اعمال تروریسم در افغانستان و مو شکل که تعهد سپرده بودن باقی میموندن. ولی امروز حاکمیتی که برای طالبان بدست داده شده، با تاسف باید بگویم که استخبارات دنیا و ایالات متحده آمریکا خوب میدانست که در افغانستان چنین یک وضعیت بار دیگر حاکم میشه و تاریخ تکرار شدنی هست. و امروز دنیا هم بالای از این تشویش داره. شورای امنیت ملل متحد هم در ماه اگر نباشد در دو ماه یک مرتبه یا دو مرتبه جلسات خود تشکیل میکنه، و در رابطه با تروریستان، داعش خراسان، القاعده و سایر تروریستای ملی و بین الملل افغانستان فعلا فعالیت داره و بستر خوب برشان جور شده، تشویش های خود دارد و در اینجا تصمیمات خود رو میگیرن. یعنی تصمیم به این معنا نیست، تصمیم باید جدی گرفته شود.
فکر میکنین تهدیدات گروه داعش بر امنیت کشورهای منطقه افغانستان که اکثرا کشورهای همسایه افغانستان نگرانی هم از خود نشان دادن، چقدر قابل نگرانی است برای کشورها؟ و آیا فکر میکنین که این گروه ها تهدیدشان در آینده نزدیک به کشورها بیشتر قابل پیش بینی باشه؟
هیچ جای شک نیست، به خاطر از اینکه یک تن از داعش ها را کشور آلمان دستگیر کرد، کلی مردم دنیا خبر داره و او را محکمه به 4 سال زندان محکوم شد. همین رقم حملات داعش ها در مسکو و اخطارهایشان در برای آسیای میانه و همون کشورهایی که امروز ما را آسیای میانه میگیم و همسایه های متحد افغانستان میگیم، اعضا و اعضای داعش اتباعی همون کشور است. و این کشورها هم از داخل خودشان زمینه داعش برای داعش زمینه را برابر کرده و هم از جانب افغانستان، به خاطر اینکه در افغانستان امروز شما میبینید تمام عملیات های داعش بالای مردم افغانستان صورت میگیره و در اصل از نقطه نظر حرب و نظامی یک نوع ناروایی است که بالای مردم افغانستان این ترنینگ انجام میده و تصمیم گرفته برای عملیات های بسیار بزرگ برای منطقه و کشورهای همسایه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت از کارکنان صحی در غزه به خاطر تلاش های گسترده ایشان در تطبیق واکسین پولیو سپاسگزاری کرد و یک بار دیگر درخواست آتش بس مداوم را در منطقه تکرار کرد. روند تطبیق واکسین پولیو در غزه پس از آن آغاز شده است که پس از 25 سال نخستین واقعه پولیو در غزه ثبت شده است. شرح بیشتر از من سحر عظیمی. اداره کودکان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که کمپین واکسیناسیون پولیو در غزه به بیش از 180 هزار کودک رسیده است و از هدف خود فراتر رفته و نقطه روشن نادری را در نزدیک به 11 ماه جنگ ایجاد کرده است. یونیسف گفت که اسرائیل و حماس توقف‌های محدودی در جنگ برای تسهیل کارزار واکسیناسیون پولیو ایجاد کردند.
روز یک شنبه سازمان جهانی صحت و شرکای ما کمپاین واکسیناسیون پولیو را در غزه آغاز کردند. در 3 روز اول ما بیش از 180 هزار کودک تا 10 سال را در مرکز غزه واکسین کردیم. خانواده ها مشتاق مشارکت بودند و به تیم های واکسیناسیون می گفتند که کودکان دیگری را که در نزدیکی مناطق آنان سکونت می کنند نیز واکسین کنند. به لطف مشارکت فعال جامعه، کارکنان صحی توانستند از حدی که انتظار می رفت کودکان بیشتر را واکسین کنند.
کودکان غزه امروز جمعه نیز در یک مرکز صحی سازمان ملل متحد در خانه یونس واکسین پولیو دریافت کردند. یونیسف روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از 500 تیم این هفته در مرکز غزه مستقر شدند و این واکسین را برای کودکان زیر 10 سال تجویز می کنند. اداره های سازمان ملل متحد اعلام کردند که امیدوارند در مجموع 640 هزار کودک را در غزه واکسین کنند. این واکسین ها توسط خدمه مراقبت های صحی محلی با هماهنگی یونیسف و سازمان جهانی صحت با عنوان گامی فوری برای جلوگیری از شیوع پولیو پس از تایید اولین مورد گزارش شده پولیو بعد از 25 سال در غزه آغاز شده است. اولین قربانی پولیو در غزه از زمان آغاز درگیری ها پسری 10 ماهه بوده که اکنون فلج شده است.
پولیو از همه کشورهای جهان غیر از افغانستان و پاکستان ریشه‌کن شده است. بنابراین ظهور مجدد پولیو پس از 25 سال بدون هیچ مورد در سرزمین های اشغالی فلسطین نگرانی زیاد را در جامعه جهانی و صحت عمومی و برای سازمان جهانی صحت ایجاد می کند، مخصوصا برای کودکانی که به طور بالقوه ممکن است فلج شوند.
کارکنان صحی صبح روز پنجشنبه پس از پایان یافتن مرحله اول واکسیناسیون در مرکز غزه، واکسیناسیون پولیو در جنوب باریکی غزه را آغاز کردند.
واکسیناسیون برای کودکان ما بسیار مهم است، زیرا آنها را از بسیاری از بیماری ها به ویژه پولیو محافظت می کند. ما در غزه بیماری هایی داریم که به دلیل جنگ، عدم مسئولیت غذایی، به دلیل انتشار آلودگی در همه جا، زباله ها در همه جا و فاضلابی که روی آن را می رویم، حتی بزرگسالان را تحت تاثیر قرار می دهد.
مقامات اسرائیلی در ماه آگست به حدود 1.3 میلیون دوز واکسن پولیو اجازه ورود به باریکه غزه دادند که اکنون در انباری در یخچالی در شهر دیرالبلح نگهداری می شود. قرار است محموله دیگری با 400 هزار دوز به زودی وارد غزه شود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
به نظر می رسد روسیه پس از اعمال تحریم های غرب که مسکو را مجبور به ذخیره سازی گاز در یک کشتی کانتینری بزرگ در بحیره قطب شمال کرد، برای یافتن خریدارانی برای گاز طبیعی مایع خود از یک پروژه وسیع توسعه قطب شمال تلاش می کند. هنری ریجول از لندن در این مورد گزارش دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
پروژه غونپیکر LNG توی قطب شمال روسیه در مورمانسک قرار بود در جنوری امسال به طور کامل فعال شود. هدف آن تولید تقریبا 20 میلیون تن گاز طبیعی مایع در هر سال بود که برای نواتک، شرکت مالک کارخانه و کرملین، میلیاردها دلار درآمد کسب کرد. در عوض به نظر می رسد روسیه برای فروش گاز طبیعی با مشکل مواجه است. تام مارزگ مانسر، تحلیلگر که از ارقام اقمار مصنوعی و ردیابی کشتی برای نظارت بر کشتی های LNG در کارخانه استفاده کرده است، می گوید
تا کنون ما از 3 محموله‌ای که از LNG دوی قطب شمال در سایبریا بارگیری شدند آگاه هستیم و همه آنها واقعا به جای نرسیدند. دو وسیله از آنها مجبور شدند محموله های خود را در این واحد ذخیره سازی بزرگ شناور شرکت نواتک روسیه تخلیه کنند که بیش از 1 سال است در نزدیکی مورمانسک لنگر انداخته و هرگز از آن استفاده نکرده است. همچنین تحت تحریم است و اینکه آنها این محموله ها را به دلیل اینکه خریدار پیدا نمی کنند در یونت ذخیره سازی تخلیه می کنند.
تام مارسک منصر می گوید که اگر روسیه نتواند خریدار پیدا کند، واحد ذخیره سازی که به سام مسما شده است به سرعت پر می شود. LNG خودبی یک پروژه توسعه‌ای بلند بالا برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود. او این پیش بینی را 1 سال پیش انجام داده بود.
تولید گاز طبیعی مایع در منطقه قطب شمال روسیه تا سال 2030 3 برابر شده و به 64 میلیون تن در سال خواهد رسید.
تحقق یافتن این جاه‌طلبی اکنون بعید به نظر می رسد. غرب به رهبری ایالات متحده پس از تهاجم تمام عیار مسکو به اوکراین در فوریه 2022 تحریم های را بر تجارت های مرتبط با LNG2 خود به شمال اعمال کرد. از همه مهمتر این اقدامات در مورد کشتی هایی که برای انتقال گاز در نظر گرفته شدند نیز اعمال می شود. باز هم تام مارز مانسر.
There's a whole fleet of cargoes and vessels that are sitting in shipyards in Asia which
بنابراین یک دسته از کشتی های باری وجود دارد که در کارخانه های کشتی سازی در آسیا متوقفند و به طور خاص برای عبور از آبهای قطب شمال طراحی شدند که با آنها کشتی های صنف یخ می گویند و به دلیل این تحریم ها نتوانستند آنها را بالای شرکت نواتک به فروش برسانند.
روسیه به دنبال راهیابی برای دور زدن تحریم هاست. مارز مانسر می گوید که کرملین در حال مونتاژ به اصطلاح کشتی های تاریک از کشتی های ال‌ان‌جی است که ردیابی آنها دشوار است. کمپانی نواتک با درخواست ها برای اظهار نظر در این رابطه پاسخ نداد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
با گفته متخصصین صحی، گلوله‌باری در یک لیسه در ایالت جورجیا در روز چهارشنبه یادآور این موضوع است که اسلحه گرم بیش از هر کشور بزرگ و پرآید دیگری آمریکا را می‌کشد. کامالا هریس معاون رئیس جمهور خواستان مقررات سختگیرانه تر اسلحه شده است. رقیب او رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ متعهد شده است که محدودیت های حمل سلاح را لغو کند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از مومن واحدی میشنوید.
گلوله باری در یک لیسه در وندر جورجیا روز چهارشنبه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. کامالا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد دموکرات ها برای ریاست جمهوری در جریان کمپاین انتخاباتی در نیو همشهر به این حادثه واکنش نشان داد.
ما باید یک بار و برای همیشه به این واگیری خشونت با اسلحه در کشور خود پایان بخشیم. میدانید لازم نیست که این طور باشد.
موضوع خشونت با اسلحه در ایالات متحده در کنوانسیون ملی دموکرات ها امسال برجسته شد. هریس در اوایل مبارزات انتخاباتی خود اولویت های خود را در مورد این موضوع بیان کرد.
زمانی که در ماه نوامبر برنده شویم، سرانجام بررسی‌های سوابق جرمی، قوانین جمع‌آوری اسلحه از افراد خطرناک و ممنوعیت سلاح تهاجمی را تصویب خواهیم کرد.
هریس می‌گوید که به دنبال اقدامات معقول محفوظیت اسلحه است، ولی سعی نمی‌کند اسلحه‌های همه را جمع‌آوری کند. کریس براون برادی، رئیس مرکز برادی برای جلوگیری از خشونت با اسلحه، به هریس اعتماد دارد.
نامزد هریس بسیار بسیار واضح گفته است که خشونت با اسلحه قاتل شماره یک کودکان آمریکایی مشکل است که حل آن نیاز به پیش گرفتن رویکرد چندین سطحی دارد. ما به سیاست بهتر نیاز داریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با انتشار پست در شبکه اجتماعی تروت خود به گلوله‌باری در جورجیا عکس العمل نشان داد. او حمایت خود را از قربانیان ابراز کرد و عامل این گلوله‌باری را یک هیولای بیمار و دیوانه خواند. محافظه‌کاران اغلب از حقوق اسلحه دفاع می‌کنند، اما کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان امسال این روایت را در اولویت قرار نداد. این رویداد در ماه جولای و تنها دو روز پس از آن رخ داد که ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هدف سوء قصد قرار گرفت. این تجربه موقف او را در مورد دسترسی آمریکایی‌ها به اسلحه تغییر نداد.
اگر اسلحه ها را بردارید نمی توانید این کار را انجام دهید، زیرا مردم برای محافظت به اسلحه نیاز دارند.
ترامپ در زمان ریاست جمهوری خود در کنار صاحبان اسلحه ایستاد و قول داده است که محدودیت‌های وضع شده توسط اداره ریاست جمهوری بایدن را لغو کند. گروه‌های طرفدار حقوق اسلحه می‌گویند اگر صاحبان سلاح در ماه نوامبر در رای دادن شرکت کنند، می‌توانند در ایالت‌های با رقابت شدید وزن را به نفع خود تغییر دهند. آلن گوتلیب از بنیاد متمم دوم قانون اساسی
برای بازپسگیری قصر سفید، ما باید یک شاخه اجرایی از دولت داشته باشیم که حقوق اسلحه را نقض نکند و در حوزه های کانگرس حقوق اسلحه را در مجلس نمایندگان تقویت کرده و صنایع ایالات متحده را کنترل کند.
با این حال گوتلب خاطر نشان می کند که حقوق اسلحه از لحاظ تاریخی نسبت به اقتصاد یا مهاجرت در سر فهرست نگرانی های رای دهندگان قرار نگرفته است.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول مطالب رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما هنوز ادامه داره، امیدوارم که شنونده برنامه های ما باشید.